آقای محسن حکیمی، با درود فراوان به شما و با سپاس از اینکه دعوت رادیو پژواک در ونکوور کانادا رو برای این گفتگو پذیرفتید. در وهله اول اجازه بدید اول مهمه روز جهانی کارگر رو به شما و همه کارگران و فعالین کارگری در ایران تبریک بگم و بعد از اون اولین سوالم از شما در مورد وضعیت دادگاهی خودتونه. با توجه به اینکه شما نیز یکی از کسانی بودید که در اول مهمه سال گذشته در شهر سقز دستگیر شده بودید، وضعیت دادگاه شما به کجا کشیده شده و اگر اشتباه نکنم شما در همین فروردین امسال نیز در دادگاه حضور داشتید؟ لطفاً در این باره کمی برای ما و شنوندگان رادیو توضیح بدید که نتیجه این دادگاه چی شد و شما با چه اتهامی در دادگاه محاکمه شدید و یا قرار باز دوباره در دادگاه محاکمه بشید؟
بله، منم به شما سلام میکنم، امیدوارم که در کارتون موفق باشید. همچنین روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر را به شما هم تبریک میگم. در مورد دادگاه من آخرین جلسه ای که دادگاه برگزار شد 15 فروردین امسال بود که برای من احضاری آمده بود. همراه با وکیلم در دادگاه حاضر شدیم. در دادگاه همون اتهامات قبلی که در جلسات قبل، چون این جلسه سوم یا چهارم بود که برگزار می شد، البته بگذاریم از چند جلسه ای که ما را احضار می کردند و ما می رفتیم و از دادگاه برگزار نمی شد، این جلسه فروردین در واقع سومین جلسه بود که برگزار شد و در اونجا همون اتهامات قبلی، شرکت در تجمع غیر قانونی و هواداری از گروه کومله به من تفهیم شد. من هم از خودم دفاع کردم و این اتهامات رو رد کردم. همچنین وکیل من آقای محمد شریف هم دفاع کرد. در پایان پرسیدیم از قاضی که آخرین دفاع رو انجام بدیم، ایشان گفت نه، که معناش این است که به هر حال دادگاه من فعلا ادامه داره، چون وقتی آخرین دفاع به هر حال انجام بشه در دادگاه، معنیش اینه که بعد از اون قاضی قاعدتا باید رأی صادر کنه. ولی به هر حال چون دادگاه نپذیرفت آخرین دفعه انجام بگیره، احتمالا این دادگاه ادامه خواهد داشت. در روز بعدش دو نفر دیگر از دستگیر شدگان پارسال، آقایان محمود صالحی و برهان دیوارگر، اونها هم محاکمه شدن. 4 دیگه جلساتشون به بعد موکول شد که برای این 4 در همین دیروز و پریروز احضاریه اومده بود که در دادگاه حاضر بشن. یعنی 10 اردیبهشت یا 30 آپریل در آقایان تنومند و خودکام باید در دادگاه حاضر می شدند و 11 اردیبهشت یعنی اول ماه مه آقایان جلال حسینی و محمد عبدیپور. منتها اینها که در دادگاه حاضر شدند گفتند که قاضی در مرخصی است و حضور ندارد. بنابراین دادگاه این 4 هیچ کدوم در این دیروز و پریروز برگزار نشد. این آخرین خبرهایی هست که راجب دادگاه دستگیر شدگان اول ماهمه پارسال وجود دارد.
بله، چون تا جایی که میدونستیم قرار بود که در اول مهمه نیز 2 از دستگیر شدگان اول مهمه در دادگاه در واقع حضور پیدا بکنن. آقای حکیمی، من برمیگردم به هر حال به اون بحث اصلی خودم که میخواستم امشب با شما داشته باشم. در مورد موقعیت امروز جنبش کارگری میخواستم یه مقدار نظر و دیدگاه خود شما رو بدونم. به هر حال شما به عنوان یک فعال و نظری پرداز جنبش کارگری، موقعیت امروز جنبش کارگری رو چطور ارزیابی میکنید؟ با توجه به تحولات اخیری که به هر حال ما داریم میبینیم، شاهدش هستیم در طول این 1 گذشته، ده ها مورد از اعتراضات، تحسن، اعتصابات کارگری رو دیدیم در ایران اتفاق افتاده و از راهپیمایی که از اول ماه سال گذشته بوده، همین دستگیری ها، به هر حال مقاومت ها، این روند رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ این روند رو شما چطور میبینید؟
جنبش کارگری در حال غلیان، در حال جنبجوش، به این دلیل که نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران به هیچ یک از خواستهای ابتداییش نمیتونه جواب بده. بنابراین از یک طرف عدم پاسخگویی به مطالبات باعث میشه که این غلیان و جنب جوش مدام رو به اعتلا بره و از طرف دیگه هم فعالان کارگری حضور دارن در این جنبش و سعی میکنن حالا هر کس به طریقی که خودش درست میدونه این جنبش رو سازماندهی بکنه. گرایشات مختلفی در درون جنبش هست که هر کدوم به هر حال سعی میکنن اهداف خودشون رو پیش ببرند. به طور مشخص الان نظر من دو گرایش در مقابل هم تفارایی کردن. یک گرایش که به زعم من رفورمیستی است، این در کمیته ای به نام کمیته پیگیری برای تشکل‌های آزاد کارگری متجلی شده این گرایش فعلا. البته این رفورمیسمی که من میگم یک اتحاد موقتی است از دو گرایشی سکتاریستی و سندیکالیستی، به نظر من موقتا مؤتلف و متحد شدند علیه گرایش دیگر، یعنی گرایش رادیکال و ضد سرمایه‌داری در همین کمیته‌ای که اخیراً اعلام موجودیت کرد، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری. در حال این دو گرایش در حال فعالیت هستند که جنبش کارگری را به شیوهی که خود صلاح خود درست میدونن سازماندهی کنند. این گرایش اول درخواست کرده از وزارت کار موانع تشکلیابی کارگران رو رفع بکنه براش، در حالی که گرایش دوم این حرکت رو توهمزا میدونه و معتقده که دولت جمهوری اسلامی حتی به تشکلهای مورد نظرش هم در بعضی جاها اجازه فعالیت نمیده، چه برسد به این که یک تشکل مستقل و آزاد کارگری به وجود بیاد. بنابراین این تاریخ جنبش کارگری در هیچ مقطعش نشان نمیده که تشکلی وجود داشته باشد که نماینده واقعی کارگر باشه و در این حال قانونی و رسمی باشه. تشکل واقعی و نماینده طبقه کارگر فقط در مقاطعی وجود داشته که جنبش کارگری توانسته است خودش رو به نظام حاکم تحمیل بکنه. هیچگاه از طرف دولت درخواست برای تشکل پذیرفته نشده و به رسمیت شناخته نشده. بنابراین این گرایش جز اینکه کارگران رو متوهم بکنه، جز اینکه اونها رو منحرف بکنه از مسیر اصلی مبارزشون، تأثیر دیگری نخواهد داشت، اما اینکه تا الان نداشته است. در مقابل این گرایش کمیته هماهنگی معتقد است که کارگران باید به نیروی خودشون و از پایین بی آنکه نیازی به کسب مجوز ببینن تشکل‌های خودشون رو برپا دارند و بعد هم از دولت بخواهند به عنوان یک وظیفه این تشکل رو به رسمیت بشناسند. این مختصری است از وضعیت گرایشاتی که در درون جنبش کارگری دارد.
بله آقای حکیم، همونطور که خودتونم اشاره کردید، در واقع بیانیه که صادر شده مبنی بر تشکل‌های کارگری که تشکل‌های کارگری رو به نیروی خود ایجاد بکنیم، خود شما یکی از در واقع امضا کنندگان این بیانیه هستید. اما سوال من اینه که این به هر حال با توجه به اینکه شما از گرایش‌های مختلف نام بردید، در این کمیته یا این کمیته از چه کسان و یا گرایش‌هایی تشکیل شده؟ به هر حال شما یک مقایسه کردید در رابطه با گرایش‌ها و یک مقایسه کردید در رابطه با ایجاد تشکل کارگری و کمیته پیگیری برای تشکل‌های آزاد کارگری. اما سوال من اینه که این کمیته‌ای که برای ایجاد تشکل‌های کارگری داره تلاش می‌کنه، این کمیته از چه کسان یا گرایش‌های تشکیل شده و اساساً چطور شد که به فکر ایجاد کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری افتادید؟
ببینید، این اعضای این کمیته هماهنگی وابسته به یک گرایش ضد سرمایه‌داری هستن. گرایش‌های مختلفی در این وجود نداره. منتها اگر منظور شما از گرایش سیاسی افراد به این یا اون جریان سیاسی باشه که اون یک بحث دیگه است. ما هیچ وقت وارد اون بحث نشدیم. ممکنه در اینجا یکی باشه که به هر حال به یک جریان خاص سیاسی گرایش داشته باشه، یکی دیگه اونو رد کنه. این همون چیزیست که اتفاقا ما رد کرده ایم، یعنی این که فعال کارگری تلاش کنه که جنبش کارگری رو به هر صورتی شده بیاره تو قالب گرایش سیاسی خاص خودش، این یک سکتاریزم نابه که بزرگترین ضربه ها رو به جنبش کارگری زده، شقشقش کرده. هر فعال کارگری من جمله فعالان کارگری عضو این کمیته آزاد هستند که گرایش داشته باشند به هر جریان سیاسی، ولی این گرایش رو ملزم میدونن خودشون رو که تحت شعاع منافع کل جنبش کارگری قرار بدن. بنابراین اگر منظور این گرایشه، اون بحثیش جدا. منظور من از گرایش ضد سرمایه‌داری در مقابل یک گرایش دیگری است که گرایش رفرمیستی است، گرایشی است که در چارچوب سرمایه‌داری کارگران را مقید میکنه که دست از پا خطا نکنند و بی اجازه وزارت کار دست به ایجاد تشکل کارگری نزنند.
بله، من منظورم همین گرایشی که برها شما ازش نام بردید، گرایش سندیکالیستی و گرایش سکتاریستی، که اگر اشتباه نکنم این دو گرایش الان در شرایط حاضر برحال دنبال ایجاد پیگیری برای تشکل‌های آزاد کارگری هستند. اگر اشتباه نکنم شما این رو گفتید. و در کنارش، یعنی در مقابلش در واقع، یا در واقع دو نوع گرایش الان وجود داره، دو نوع تشکل دارن تلاش میکنن این که کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری رو، این رو گفتم یه مقدار برای ما بیشتر. حال شما گفتید ما گرایشی هستیم ضد سرمایه‌داری، این رو یه مقدار برای ما در این مورد بیشتر توضیح بدید که این منظور از ضد سرمایه‌داری به هر حال در اون چارچوب و در اون شرایطی که در ایران دارید شما فعالیت میکنید چطور میتونه این اهداف شما، چطور میتونید این رو به هدف برسونید؟
ببینید منظور از گرایش ضد سرمایه‌داری این است که حول محور ضدیت با سرمایه‌داری فعالان کارگری میخوان جنبش کارگری را سازماندهی بکنن. اما گرایش ضد سرمایه‌داری منظور این است که درخواست‌های مشخصی که به هر حال تشکلی که به وجود خواهد آمد، این گرایش خودش رو متجلی بکنه، نه اینکه از مطالبات روزمره کارگران گذر بکنه تحت این عنوان که اینها مثلا رفرمیستی است و ما کاری به اینها نداریم، ما قبل از هر چیز باید نظام سرمایه‌داری رو از میان برداریم. نه، اینجوری نیست. گرایشی است که خواستها و مطالباتی رو مطرح میکنه که فراتر از توان سرمایه‌داری است که اونها رو متحقق بکنه. مثلا وقتی که در یک تشکل کارگری خواست کار برای همه شهروندان بوجود مطرح بشه، یا غذا و پوشاک مناسب برای تمام شهروندان مطرح بشه در یک منشور و در یک اساسنامه‌ای که این تشکل ضد سرمایه‌داری وجوده، اینها مطالباتی است که خارج از توان سرمایه‌داری است برای متحقق کردن اونها. یعنی بیکاری جزء لاینفک و ذاتی نظام سرمایه‌داری است. بنابراین وقتی شما بگید کار باید برای همه شهروندان وجود داشته باشه، این به نظر من یک مسئله ضد سرمایه‌داری، یک مطالبه ضد سرمایه‌داری. یا وقتی غذا رو مطرح بکنید، بگید تمام شهروندان این کشور باید از غذای مناسب برخوردار باشن، هیچ کس گرسنگی نکشه، اون یک خاص ضد سرمایه‌داری است. برای اینکه گرسنگی جزء ذاتی و لاینفک نظام سرمایه‌داری است. این خواست ها، یعنی میخوام ضدیت با سرمایه‌داری در این جور خواست های مشخص و ملموسی متجلی میشه. ضمن این که باید در همین منشور افقی که این تشکل به سمت حرکت میکنه حتما به صراحت قید میشه که برای الغای نظام مزدی و سرمایه‌داری در واقع ما با این هدف پیش میریم که رهایی طبقه کارگر از مصائبی که گریبانگیرش هست در گروه از میان برداشتن کل نظام سرمایه‌داری است. نظرم این گرایش ویژگی ها و مؤلفه هاش اونهاست که عرض کردم.
بله، در رابطه با مسئله تعیین حق حداقل دستمزد نظر شما رو بپرسم، ببینم که در این مورد شوراهای اسلامی، مخصوصا شوراهای اسلامی و خانه کارگر هم در این رابطه دو اعتراضاتی کرده. اونها هم به هر حال به یه نوعی به بحث تشکل‌های کارگری و مسائل مربوط به حقوق کارگران می‌پردازن، مخصوصا همین مسئله‌ای که الان مثال زدم در مورد دستمزدها و تعیین حداقل دستمزد کارگران، و معترض هستن به این تعیین حداقل دستمزد. به نظر شما این نهادها چه اهدافی رو دنبال می‌کنند و از چه زاویه و منافعی الان به هر حال خودشون رو طرفدار حقوق کارگران میدونن؟ شما این رو چطور میبینید؟
تشکل‌هایی مثل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار مشخص است که اینها دولتی هستند، یعنی در واقع هیچ کدام از این تشکل‌ها کسانی که به عنوان نماینده کارگران در شورا انتخاب میشن تا قبل از آن که انتخاباتی صورت بگیره صلاحیتشان باید از طرف نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تایید بشه.
نه.
و معنای این هم هیچ نیست جز این که اونها افراد مورد نظر خودشون رو فقط تعیین صلاحیت میکنن و دارای صلاحیت میدونن که از طرف کارگران به اونها رأی داده بشه. بنابراین فقط کسانی واجد صلاحیت هستند که در این انتخابات به اصطلاح کاندید بشن برای نمایندگی در این تشکل‌ها که مورد تایید دولت باشند، و این هیچ معنای جز دولتی بودن و دولتی شدن نداره. دوم این که اینا تشکل اسلامی کار یک تشکل ایدئولوژیک است، یعنی این که همون جوری که در اسمش متجلی شده شورای اسلامی کاره، یعنی این خودش معنای حذف هر کارگر و هر فعال غیر کارگری، هر فعال کارگری غیر اسلامی است و این ایدئولوژی که به نظر من، یعنی هیچ چیز دموکراتیکی در این نیست که وقتی شما یک تشکل رو تصف بکنید به دارا بودن یک ایدئولوژی، این همونقدر نادرسته که شما مثلا بگید شورای کمونیستی کار، یعنی این که فقط در اون شورا مثلا کمونیست ها باشن، در حالی که تشکل جنبش کارگری باید تمام کارگران را مستقل و قطع نظر از هر گونه عقیده‌ای که دارن متشکل بکنه. بنابراین این تشکل ها هم دولتی هستن هم ایدئولوژیک، و این مشخصه که چنین تشکل های نماینده کارگر نمیتونن باشن. در مورد دستمزد، بله، اینها هم اخیراً اعتراض میکنن به این مسئله، به این خاطر که اعتراض چنان گسترده است، چنان وسیعه در جنبش کارگری که اینها میدونن که اگر اعتراض نکنن از قافله فرسنگ ها عقب میمونن، یعنی عقب موندن اینها، ولی دیگه بی‌اعتبارتر و رسواتر از این چیزی هستن خواهند شد، بنابراین خودشون رو با موج همسو میکنن. نمونش همین دیروز در مراسم خانه کارگر در واقع موج عظیمی از کارگران که معترض هستند به همین بحث دستمزد که اخیراً تصویب شده، اینها در اونجا حضور پیدا میکنند و اساساً چنان فضایی به وجود میاد که کنترل جلسه از دست خود گردانندگان این جلسه که افراد وابسته به خانه کارگر بودند، حتی خود محجوب وجود داشته، آقای صادقی وجود داشته، اینها اعتراض جو اعتراضی چنان بوده و شعارهایی که داده می شده چنان شعارهای رادیکالی بوده که کنترل جلسه کاملا از دست اینا بیرون رفته و قرار بوده است که در این جلسه یکی از مسئولانی که میخواد خودش رو کاندید بکنه و هنوز نکرده اونجا حضور پیدا بکنه که اسمش که برده میشه با خوب و جنجال توده کارگران به اصطلاح مواجه میشه، و حتی اون مراسم دعوت از اون مسئول دولتی هم ملغا میشه و به هم میخوره. میخوام بگم که اعتراض چنان وسیعه که این تشکل‌های دولتی و ایدئولوژیک هم میخوان روی این موج اعتراضی سوار بشن.
آقای حکیمی، من سعی میکنم این آخرین سوالم باشه و در رابطه با مراسم اول ماه می میخواستم از شما بپرسم که مراسم امسال در ایران، در تهران و شهرستان ها، این مراسم دیروز چگونه برگزار شد و فضای مراسم ها رو شما چطور دیدید؟
در مورد مراسم اول ماه می، مجامع و محافل مستقلی در تهران و برخی از شهرهای کردستان تا اونجا که من اطلاع دارم انجام گرفته که من همینجور فهرستوار به شما اونها رو میگم. در روز جمعه گذشته، یعنی سه روز پیش، مطابق سنت هر سال کارگران بیش از بالای هزار نفر از کارگران جاده مخصوص کرج که عمدتا کارگران خودروسازی ها بودن، اینها در یک محلی در جاده چالوس به نام خور هر سال اون جمعه پیش از اول ماه مه مجتمع میشن. اونجا همراه خانواده هاشون کارگرها میان، به اصطلاح هم جشن است و هم در این حال سخنرانی و نوعی اعتراض به مشکلاتی که دارند. در مراسم امسال از پارسال گسترده تر بود شرکت کارگران، علاوه بر اجرای مراسم ورزشی و فرهنگی و هنری، مقالاتی هم در مورد مشکلات کارگران و بحث تشکر، بحث دستمزد خوانده شد. علاوه بر این در همین جمع به صورت جمع‌های چند نفری کارگران خودشون دور هم جمع شدن و بحث‌های مشخص‌تری که ذهنیت فعالان کارگری رو به خودش مشغول کرده در این جمع‌ها شکل گرفت. همین بحث‌های الان در سوال شما هم بود، بحث‌های وجود گرایش‌های مختلف و اینکه حقانیت با کدامشون در جنبش کارگری، در همین جمع‌هایی که در همین محل صورت گرفت مورد بحث قرار گرفت. مجموعه اینها بسیارا، من هم در مراسم پارسال در این محل شرکت داشتم و هم امسال فضای اعتراض و فضای در واقع سطح بحث ها هم بالاتر از پارسال بود. در مورد روز به خصوص اول ماه که دیروز بود، در تهران 4 مراسم حداقل، یعنی حالا بیش از این است ولی کمتر از این نیست، 4 مراسم در جاهای مختلف تهران برگزار شد. یکی مراسمی بود که در تالاری به اسم تالار گل سرخ در تهران انجام گرفت، برگزار شد که این قدنامش الان در سایت ها هست، قدنامه 7 شهر در 7 تا شهر فعالان کارگری 7 شهر این قدنامه رو امضا کردن به عنوان کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه. تهران، سقز، بوکان، بانه، مریوان، سنندج، رشت، این یکی از مراسم هایی بود که دیروز برگزار شد. مراسم دیگری در جاده صاحب منطقه وستنات از طرف سندیکای فلزکار مکانیک برگزار شد. یکی دیگر مراسمی بود که در خیابان کارگر جنوبی قدیم از طرف هیئت مؤسسان سندیکا انجام گرفت. یک مراسم دیگه هم از طرف همین کمیته پیگیری که بهش اشاره کردم در سینمای فردوسی در خیابان انقلاب اون هم برگزار شد. این 4 مراسم رو من میدونم که دیروز برگزار شدند، ولی از این مراسم احتمالی دیگری که برگزار شده باشه خبر ندارم. در 2 شهر کردستان هم، حقیق و بوکان، از فعالان کارگری که دستگیر شده بودند در این شهرها در پارسال دعوت شده بود که در مراسمی که از طرف شورای اسلامی کار و خانه کارگر تشکیل شده شرکت کنند، اونها هم با تضمین هایی و با طرح این که باید از اونها دعوت بشه و بخشی از جلسه به اونها اختصاص داده بشه شرکت میکنند، با استقبال مردم حضور اونجا روبرو میشن و حتی در مقابل کسی مثل فرماندار شهر اونجا صحبت میکنه با بی‌اعتنایی مردم روبرو میشه، در حالی که محمود صالحی که یک فعال کارگری شهر سقز است و در پارسال دستگیر شد حدود نیم ساعت صحبت میکنه و با تشویق و احساسات صمیمانه مردم روبرو میشه. در شهر بوکان اسماعیل خودکام رو در حالی که داشته تراکت مراسم رو پخش میکرده دستگیر میکنن. دو تا از فعالان کارگری اونجا به دنبالش میرن و اونها را هم دستگیر میکنن. فعالان کارگری بوکان از دوستان سقل میخوان که به اونجا برن، اونها هم میرن و در برحال اینها رو هر جور شده با تجمعی که خودشون در اون محل دستگیری میکنن اونها رو وادار میکنن که اینها رو همون شب آزاد بکنن. این چیزهایی بوده است که من اطلاع دارم و حالا در جریان بوده.
بله، خسته نباشید آقای حکیمی، با سپاس مجدد و آرزوی موفقیت برای شما. امیدواریم که ما باز بتونیم در آینده با شما بیشتر به گفتگو بپردازیم.
خیلی متشکرم، منم برای شما آرزوی موفقیت و پیروزی میکنم.